ساعت 23 این صدای رادیو فردا است. یک مقام ارشد امنیتی کردستان عراق میگوید رهبر داعش زنده است. استاد دانشجوی آمریکایی زندانی در ایران از او دفاع کرد. و به نوشته یک روزنامه کویتی 14 شهروند شیعه این کشور پس از محکومیت در دادگاه به ایران گریختند. با درود فراوان، فرهنگ قویمی هستم با گزیده خبرهای این ساعت. یکی از مقام‌های ارشد سرویس ضد تروریسم کردستان عراق روز دوشنبه به خبرگزاری رویترز گفت 99% اطمینان دارد که ابوبکر البغدادی رهبر حکومت اسلامی یا داعش هنوز زنده است. لاهور طالبانی در این مورد به رویترز گفت که البغدادی بدون شک زنده است، او نمرده و به گفته وی ما اطلاعاتی داریم که نشان می‌دهد او زنده است. این مقام ارشد اطلاعاتی اقلیم کردستان عراق با اشاره به ابوبکر البغدادی افسود نباید فراموش کرد که ریشه های او به دوران القاعده در عراق باز می گردد و او قبلا هم از دست نیروهای امنیتی پنهان می شد. رهبر گروه حکومت اسلامی در سال 2014 در شهر موسل خلافت خودخوانده اسلامی را اعلام کرد، ولی این شهر که 3 سال در کنترل گروه داعش بود سرانجام روز 19 تیر ماه به طور کامل آزاد شد. ناظران حقوق بشر در سوریه روز 20 تیر اعلام کردند اطلاعات تایید شده ای را در مورد مرگ ابوبکر البغدادی دریافت کردند. با این همه مقام های آمریکایی اعلام کردند که نمی توانند این خبر را تایید کنند. در خبر دیگر، استاد مشاور جی یو وانگ دانشجوی چینی آمریکایی دانشگاه پرینستون که در ایران به اتهام ورود غیرقانونی به کشور و ارسال اطلاعات محرمانه به خارج به 10 سال زندان محکوم شده گفت که این دانشجوی مقطع دکترا بیگناه است. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، جی یو وانگ در حدود 1 سال پیش هنگام تحقیقات دانشگاهی در ایران بازداشت شده است. دانشگاه پرینستون نگرانی شدید خود را از بازداشت این دانشجو اعلام کرده و گفته است در همکاری با خانواده جی یو وانگ و دولت آمریکا در تلاش برای آزادی اوست. دانشگاه پرینستون در بخشی از بیانیه خود گفته است که خانواده او و دانشگاه به خاطر ادامه بازداشت وی به شدت نگرانند و امیدوارند که پس از دادگاه فرجام او از زندان آزاد شود. به گزارش وبسایت میزان وابسته به قوه قضاییه ایران، جی یو وانگ به حکم دادگاه اعتراض و تقاضای فرجام کرده است. یک روزنامه کویتی روز دوشنبه خبر داد که 14 شهروند شیعه کویتی که محکوم به تشکیل گروهی مرتبط با تهران شدند با فرار از کشورشان از طریق دریا به ایران گریختند. روزنامه کویتی السیاسه به نقل از مقام‌های ارشد امنیتی کویت نوشت این افراد ساعتی پس از آنکه دیوان عالی کویت آنها را به اتهام برنامه‌ریزی برای حمله علیه حکومت سنی مذهب کویت به حبس‌های دراز مدت محکوم کرد، در واقع موفق به فرار شدند و با قایق‌های پرسرعت به ایران رفتند. خبرگزاری فرانسه نیز نوشت که برای دریافت جزئیات بیشتر با وزارت کشور کویت تماس گرفته اما هنوز پاسخی دریافت نکرده است. مقام های ایرانی نیز تا کنون واکنشی به گزارش روزنامه السیاسه نشان ندادند. دیوان عالی کویت ماه گذشته 21 نفر را به اتهام تشکیل یک هسته مرتبط با ایران به زندان و یکی از آنها را به حبس ابد محکوم کرد. این افراد که شماری از آنها بنابر گزارش این روزنامه همینک گریختند تا پیش از اعلام محکومیتشان در ماه گذشته در بازداشت به سر نمی بردند. و در گزارشی که وزارت کشور ترکیه منتشر کرد، این کشور از ورود هزاران مظنون وابسته به داعش از روسیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و تاجیکستان جلوگیری کرده است. ساعت 23:04 است و در اینجا از شما دعوت میکنم به برنامه کارنامه توجه فرمایید که کاری است از همکارم بهروز کارونی.
از کارگران با کارگران. کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به استرداد لایحه تغییر قانون کار از سوی دولت حسن روحانی که پس از مخالفت شدید تشکل‌های کارگری صورت گرفت اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به اخبار گوش کنید. محمود علوی وزیر اطلاعات گفت با احضار، بازداشت و زندانی کردن فعالان مدنی اما از اصحاب رسانه، فرهنگ و هنر، اقتصادی و سیاسی مخالف است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، وی با اعلام اینکه ارعاب و روش‌های سخت وسیله صحیح مدیریت نیست، افزود که ارعاب و بگیر و ببند و این گونه روش‌ها مربوط به مدیریت دشمن است. سخنان وزیر اطلاعات در شرایطی ابراز شد که فعالان کارگری و حقوق صنفی معلمان گفتند که این وزارتخانه در احضار و یا بازداشت فعالان مدنی نقش دارد. در این ارتباط محمود صالحی، فعال کارگری در کردستان ایران، در صفحه فیسبوک خود نوشته بود که کلیه‌های خود را در بازداشتگاه وزارت اطلاعات در شهر سنندج از دست داد. هادی عبوی، دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران، با انتقاد از طرح کارورزی دولت حسن روحانی گفت مبلغ دستمزد کارورزان بسیار ناچیز است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، او افزود در این طرح یک سوم حداقل دستمزد مصوب برای کارورزان پیش‌بینی شده که رقمی در حدود 310 هزار تومان است و کفاف هزینه‌های زندگی فرد را نمی‌دهد. هادی عبوی با اشاره به اینکه در آیین‌نامه طرح کارورزی گفته شده است که واحد پذیرنده در صورت توافق می‌تواند مبلغی را به عنوان دستمزد به کارورز بپردازد، اضافه کرد معمولاً این اتفاق نمی‌افتد چون کارفرما اساساً به این دلیل نیروی کارورز را به خدمت می‌گیرد که بیمه و دستمزدی بابت او نپردازد. دبیر کل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران با تأکید بر لزوم کارشناسی طرح‌های نظیر کارورزی گفت در طرح کارورزی باید موضوع دستمزد و بیمه فارغ‌التحصیلان شفاف و مشخص باشد و شاید یکی از علل بیمیلی و استقبال کم دانش آموختگان از این طرح هم عدم پیشبینی این موارد باشد. پیش از این انتقادهای بسیاری از طرح کارورزی مطرح شده است، اما مقام‌های دولت می‌گویند که این طرح به اشتغال کمک خواهد کرد. در پی انتشار خبر مرخصی اجباری 900 کارگر کارخانه هپکو در عراق، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی گفت این مرخصی موقتی است و این کارخانه از اول مرداد ماه با تأمین مواد اولیه آغاز به کار خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد رضا حاجی پور درباره یکی دیگر از دلایل این مرخصی اجباری گفت که بر اساس گزارش شرکت توزیع برق استان مرکزی بهتر است واحدهای تولیدی سطح استان تعطیل شوند تا مصرف انرژی در استان مرکزی به حداقل برسد و شاهد خاموشی‌های غیر مترقبه در بخش خانگی نباشیم. پایان نقل قول. کارگران هپکو در روزهای پیش از مرخصی اجباری دو هفته‌ای چند روز اعتصاب و در شهر عراق راهپیمایی کردند. آنها به پرداخت نشدن 4.5 ماه حقوقشان از سوی کارفرمای خصوصی هپکو معترض بودند. حمید سرامی، مدیر کل تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت 22% از کارگران محیط‌های صنعتی در ایران معتادند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، وی اشاره کرد که میزان اعتیاد در محیط‌های کارگری کرمان 35% است. آرمان فرزینی، روانشناس روابط کار مقیم سوئد، با اشاره به اینکه بالا بودن استرس و فشار کار در محیط‌های کار یکی از دلایل عمده اعتیاد به مواد مخدر در این محیط‌هاست، می‌گوید
این شروط در مجموع فشار زیادی به کسایی که کار میکنن میاره و اینا برای حل اون، برای پایین آوردن اون فشار، از متدهای متعددی مردم استفاده میکنن. یه دی فشار اینقدر اذیتشون میکنه که دنبال راهی میگردن که آرامش به وجود بیاد براشون، و راهی که خیلی متداوله برای کسی که دیگه فشار به حدی رسیده براش که دیگه عاقبت اندیشی نمیکنه که این راه حل هایی که آرامش به وجود میارن چه مضراتی داره، چه خطراتی داره برای آینده این فرد، خب یکی از راه ها رو بردن به مواد مخدره.
محمد علی وکیلی، عضو هیئت رئیسه مجلس، از استرداد لایحه تغییر قانون کار خبر داد. تدوین این لایحه از سوی دولت و ارسال آن به مجلس در سال گذشته اعتراض گسترده تشکل‌های کارگری و نیز کارفرمایی را به همراه داشت. به گزارش خبرگزاری های ایرنا و ایلنا، محمد علی وکیلی گفت استرداد لایحه اصلاح موادی از قانون کار به دلیل نگرانی های ابراز شده و انتقادهای صورت گرفته از سوی هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول می شود. پایان نقل قول. پیشتر به گزارش خبرگزاری خانه ملت وابسته به قوه مقننه، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس با اشاره به مصوبه اردیبهشت ماه هیئت وزیران خواستار استرداد لایحه تغییر قانون کار شده بود. حسن روحانی در جریان یکی از سخنرانی‌های تبلیغاتی خود پیش از انتخابات ریاست جمهوری دستور استرداد این لایحه را صادر کرده بود. پیش از آن علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی هدف از بازگشت لایحه تغییر قانون کار به دولت را مشارکت و جلب نظر شرکای اجتماعی در راستای تقویت مناسبات بازار کار و ایجاد همگرایی بیشتر بین کارگر و کارفرما اعلام کرده بود. استرداد این لایحه پس از اعتراض‌ها و انتقادهای بسیار به آن صورت گرفت. در این ارتباط هم شماری از تشکل‌های رسمی کارگری و هم تشکل‌های کارفرمایی دولت حسن روحانی را متهم کرده بودند که به گفته آنان اصل سه‌جانبه‌گرایی را رعایت نکرده و دیدگاه‌های آنان را در این لایحه در نظر نگرفته است. غلامرضا غلامحسینی عضو سابق سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه مقیم کانادا اشاره می‌کند:
تا حالا دولت چندی ما خیز برداشته که این لایحه تغییر قانون کار رو روان اون بخشای نیم بندهایی که از کارگران حمایت میکنن رو از قانون حذف کنه، کما اینکه با وجود این نیم بندهای حمایتی آتش به اختیاران حوزه کار سالیان سالی که کارگران رو علاهم میکنن و هیچ توجهی اعتنایی بهشون ندارن. هممون که شاید هستید شلاق زدن کارگرها، کتک خوردن خانواده کارگرها، پرداخت نشدن حقوق و غیر و غیره به اصطلاح دست آتش به اختیار در حیطه کارگری از اولین روزهای این انقلاب رقم خورده و نیازی به محو این چند تا نیم‌بند قانون هم من فکر میکنم که وجود نداره، چون هر جوری که خوشون دلشون میخواد در این حوزه مانور میدن. احتمال داره که بخوان بزک کنن، احتمال داره که باز سب کنن، یه موقع مناسبتری بخوان این کار بکنن. هر احتمال وجود داره.
لایحه تغییر قانون کار نخستین بار در سال 91 از سوی دولت محمود احمدی نژاد به مجلس ارسال شد، اما از سوی نمایندگان بررسی نشد. با این همه دولت حسن روحانی دوباره در تابستان سال 95 همون لایحه را به مجلس ارسال کرد. تشکل‌های کارگری از این لایحه که به گفته آنان نحوه تعیین دستمزد ماهانه را تغییر می‌دهد و دست کارفرمایان را برای اخراج کارگران باز می‌گذارد انتقاد کرده بودند. به گفته این تشکل‌ها بر پایه لایحه جدید کارفرمایان دیگر موظف به تهیه طرح طبقه بندی مشاغل نبودند و قرارداد موقت کار حفظ می‌شد. خبرگزاری اینا در همین ارتباط اشاره کرده بود که این موضوع بدان معناست که قرارداد موقت محدودیت زمانی ندارد و حداکثر مدت برای آن تعیین نمی‌شود. ایلنا اشاره کرد که حذف محدودیت حداکثر مدت قرارداد موقت به معنای بازگذاشتن دست کارفرمایان برای موقت کردن هرچه بیشتر روابط کار است. اما محمد مهدی حیدریان معاون اجتماعی و فرهنگی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در واکنش به این اعتراض و انتقادها گفته بود که این لایحه به توصیف او امنیت شغلی کارگران را تضمین می کند. تعداد دیگری از مقام‌های این وزارتخانه نیز اعلام کرده بودند که هدف از تغییرات در قانون کار جذب سرمایه‌گذاری‌ها و نیز ایجاد اشتغال است. با این همه منتقدین لایحه با اشاره به تجربه حذف کارگاه‌های زیر 5 و 10 کارگر و نیز واحدهای تولیدی و صنعتی در مناطق آزاد از شمول قانون کار معتقد بودند که این لایحه نتیجه خوبی برای کارگران به همراه نخواهد داشت. یکی از شنوندگان رادیو فردا با اشاره به استخدام نیروی کار غیربومی در پتروشیمی مهابات نوشته است که این همه نیروی متخصص و تحصیل کرده در مهابات و شهرهای اطرافش بیکار ماندند. شنونده ای هم درباره اعتراض نیروهای شرکتی مخابرات نوشته است: اوضاع مخابرات از روزی که به سپاه واگذار شد خیلی خراب شد. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 در میان بگذارید.
رادیو فردا همیشه با همه جا با شماست.